خانم سدی، لطفا میکروفونتون رو خودتون باز کنی یا اینکه روی علامت سوال بزنی. Dear Mark, please turn on your mic by yourself. Thank you.
Okay. Can everybody, Mark, can you hear me? She sure?
Jonah, pardon me, Cindy.
I'm
sorry, I'm sorry, Mark. But I'm
پس مارک کجاست؟
مارک اسمشون هست. آقای مارک اسمشون هست ولی جلویشون میکروفونشون اکتیو نیست. ظاهرا باید یه بار خارج بشن دوباره برگردن.
بهشون بگید شما. مارک if you hear me you either need to activate your mic or you need to leave and come back again in order for your microphone to get activated.
من فکر میکنم آقای مارک صدای خانم سدی رو نمیشنوه. میشنوه؟
چرا شنیدن خارج شده الان برمیگردن. بله میدونم. خب اوکی گو آن.
My name is Mark and I'm an alcoholic from Los Angeles and it's a real treat to be here. Thank you for having me.
اسم من مارک. Go ahead.
After you.
اسم من مارک. من یک الکلی هستم از لس آنجلس و باعث افتخاره که من هستم. باعث شادمانی منه.
My sobriety date is September 29. 1991, and I have the gift of being sober from my very first meeting of Alcoholics Anonymous.
تاریخ هوشیار شدن من 29 سپتامبر 1991 و این هدیه رو من دریافت کردم که از اولین جلسه الکلی های گمنام تا الان پاک باشم.
I drank and used drugs for 20 years, which led to incredible isolation. In Los Angeles, we're a culture of automobiles, and for years I would drink while driving around, not wanting to go home.
مارک میگه که من برای 20 سال مشروب خوردم و مواد مخدر مصرف کردم و این باعث انزوای بیش از حد من شد. در لس آنجلسی که همه رانندگی میکنن من مشروب میخوردم و رانندگی میکردم. Okay, you drank and drove.
So for many years my wife and I drank and used together and then we stopped, which meant she stopped, and I had to go underground to lie and hide my drinking.
مارک میگه برای سالهای سال من و همسرم با همدیگه مشروب میخوردیم، با همدیگه مصرف میکردیم و همسرم بالاخره قطع مصرف کرد و من مجبور شدم که به طور یواشکی و پنهانی استفاده بکنم. Go ahead.
So it was this needing to hide my drinking that led me to so many hours every day in my car. And I would start to come home from work and a 30-minute drive might take me 2, 3, 4 hours because I would just drive back and forth drinking.
Wow. مارک میگه که این نیاز من به پنهان کردن مشروب خوردنم باعث این همه رانندگی من میشد. من به خاطر اینکه جلو همسرم نباشم 30 دقیقه رانندگی رو مثلا تو 4-5 ساعت هی میرفتم برمیگشتم که بتونم مشروب بخورم. اوکی؟
I would come home and it would be late at night and my wife would look at me and say, are you loaded? Are you drunk? And I would, like any self-respecting alcoholic, say, no, of course not. And she loved me enough to want to believe me despite what seemed so obvious.
میگه دیر وقتش به همین دلیل به همین واسطه که تو ماشین بودم خیلی برای مشروب خوردنم دیر وقت شب میومدم خونه خانومم به من نگاه میکرد و میگفت تو مستی و من مثل یه الکلی محترم میگفتم که نه من مست نیستم و خانومم انقدر منو دوست داشت که بازم به روم نمیورد و به زندگی با من ادامه میداد. Go ahead.
So when we talk about alcoholism as a family disease, to me it's very clearly that picture of my wife's face as the pain she underwent started to crack her own sanity.
بنابراین وقتی که راجع به بیماری الکلیست به عنوان یه بیماری خانوادگی صحبت میکنیم من صورت همسرم و دردهایی که در اون صورتش بود جلوی روم مدام میاد. گوه؟
It's painful to even remember now. But basically, my wife said, if you don't do so, it hit a point where all of my hiding, all of those lies began to choke me. I just could not maintain that any longer. And the day came where I had to become honest about what I was doing.
مارک میگه که هنوزم وقتی یادم میاد برام خیلی دردناکه، فشار میاره بهم و به یه جایی رسید که همه پنهانکاری هام و همه دروغام که میگفتم به یه حالتی رسید که دیگه داشت به من خفقان میداد و به یک مقطعی من رسیدم که شروع کردم صداقت به خرج بدم و بگم. گوهه؟
Let me say that before that, in my driving back and forth, I would say to myself, now this time I am going to go home, and I would be unable to stop myself from turning the car around and doing it one more time. And so I understood powerlessness. I was completely unable to stop myself. And in all of these lies, I got unmanageability. I didn't have the words for this. Those I learned in AA. But I truly experienced the first step before I came into these rooms.
Okay, that's beautiful. Mark میگه قبل از اون موقعی که رانندگی میکردم هر دفعه که میرسیدم نزدیک خونه میگفتم این دفعه دیگه میرم داخل خونه، اما نزدیک که میشدم دوباره دور میزدم و میرفتم برای راند دیگه از رانندگی و این کمبود قدرتی رو که من در مورد این مسئله داشتم و دروغهایی که میگفت این کمبود قدرت رو کامل حس میکردم و به خاطر دروغهایی هم که میگفتم زندگیم غیر قابل اداره شده بود و اون رو هم کاملا احساس میکردم. اینا رو نمیدونستم چون نیومده بودم تو انجمن، ولی قبل از اینکه وارد انجمن بشم این دوتا رو واقعا به معنای واقعی در عمل احساس کرده بودم. کمبود قدرتم رو به واسطه اینکه نمیتونستم دست از الکل بکشم و بیام تو خونه ماشین رو پارک کنم بیام خونه و غیر قابل اداره بودن زندگیمو به واسطه دروغ هایی که میگفتم و پنهانکاری هایی که میکردم اینا رو تجربه کرده بودم، اما بعدا اومدم تو NA فهمیدم، تو AA فهمیدم که چجوریه. Go ahead, Mark.
So the night before I came to the rooms of Alcoholics Anonymous, I laid down on my bed and I thought, I had said to myself I wasn't hurting anybody else, but of course that look on my wife's face, I knew what I was doing to her. My children, I have twins, were 2.5 years old at the time. I would put them in dangerous situations. I knew, started to really feel the effect that I was having on others around me. And I lay down on my bed and I started to cry. And it became hours of deep crying. And I think that is what we describe as that moment of surrender, of my heart opening up enough to understand that I wasn't hurting only myself.
مارک میگه شب اوکی مارک آزاد شب قبل از اومدم به ای ای توی تخت دراز کشیده بودم و داشتم به این مسئله فکر میکردم که من به کسی که آزار نمیرسونم، اما قیافه همسرم میومد مدام جلوی چشمم و من در ضمن بچه داشتم به دو قلو دو نیم ساله و میدونستم که اونا رو تو شرایط خطرناکی دارم میذارم و یه حال بدی داشتم و شروع کردم به گریه کردن و ساعتها گریه کردم و فکر میکنم که این همون لحظه تسلیمیه که میگن که قلبت به قدر کافی باز بشه. قلب من به قدر کافی باز شد که تونستم این تسلیم رو تجربه بکنم و اینا همه تجربه که آقای مارک قبل از آمدن به ای ای کردن. ببخشید من میگم این ای. Go ahead, Mark.
And maybe it was the gift of that surrender that's why I have stayed sober. One thing that happened before I got sober is we learned that our daughter was profoundly deaf, that she couldn't hear. And it seemed like the worst, most horrible thing that could happen to our family. And we felt so sad about what her life was going to be like. And we realized that it took us a few days, but that she was the same happy child from one day to the next, that what had changed was our perception of things. And it was a real lesson that things happen in the world, but we're affected by how we interpret them.
میگه این احتمالاً تو الان پاک موندن من هدیه اون تسلیمیه که من اون موقع شدم که تونستم تا الان هوشیار بمونم. اما قبل از اون فهمیدیم که دختر من مارک یور دات وان اف د توینز رایت تو اند هاف.
یس.
میگه همون موقع بود که فهمیدیم که دختر من که دو نیم سالش بود، دو سال نیمش بود، به طور کامل شنوایی نداره و این یکی از وحشتناکترین چیزهایی بود که ما متوجه شدیم و بعد فهمیدم که این بچه هنوز خوشحال و خوب و اینا از حالتهای بچگیش، ولی درک ما از چیزها فرق کرد وقتی که من دیدم که بچه نمیشنوه و به طوری مارک میخواد بگه که چیزها عوض نمیشن ولی درکی که ما از چیزها داریم تغییر میکنه. Go ahead, dear Mark.
So my very first meeting was this clubhouse that I had gone to as a child, as a young scout, and that was strange. But more importantly, my third meeting, there was a large group of deaf people from a recovery home, and they welcomed me in. They knew I was new to the world of deafness and brand new to the world of Alcoholics Anonymous. And they cleaned up after this very large meeting, maybe 300 people. And they invited me to clean coffee pots and mop floors with them.
میگه اولین جلسه من توی کلوپی بود که تو بچگیم به عنوان پیشاهنگ و اینا میرفتم تو اون کلوب و جلسه سوم من یه جلسه بود حدودا 300 نفر از اشخاص ناشنوا و اونا چون میدونستن که من در دنیای ناشنواها جدید هستم و در ذهن میدونستن که در دنیای الکلی ها هم جدید هستم توی AA. بنابراین این جلسه رو گذاشتن و آقای مارک شرکت کردن. دو تا چیز جدید هم براشون بوده. Go ahead, Mark.
So I learned from that that my judgments are very limited, that what seemed like the worst thing that could happen in my life became the greatest gift. It became the door to Alcoholics Anonymous, because I learned that service is the answer. And we say find what something that attracts you in Alcoholics Anonymous and hang on to that. And for me, it was the deaf people of AA. And I get to now carry that into my 12-step work. I sponsor deaf people. I help make sure we have sign language interpreters. But the importance of whatever I think is right or wrong, I could be completely mistaken about.
اوکی. مارک ببخشید من اینو نگفتم. در قسمت قبلی صحبتشون گفتن که اونجا تو اون جلسه 300 نفره به من گفتن که ظرفای قهوه رو تمیز کنم و زمین رو تی بزنم و کارهای اینجوری بهشون گفتن. و بعد میگن که میدونید گاهی وقتا آدم فکر میکنه بدترین چیز که در دنیا برات اتفاق میفته تبدیل میشه به بهترین هدیه برای تو، که اون درهایی که منو هدایت کرد به طرف درهای الکلی های گمنام، درهای جلسات. و من فهمیدم که خیلی جاها خدمت جواب کار تو هستش. مارک میگه همونطوری که میگن اون چی که تو رو برای جالبه همون کار رو ادامه بده. و در 12 قدم برای من همش اینجوری بوده که من خدمت کردم به آدم‌های ناشنوا. مقدار زیادی من لهجه‌های ناشنوا دارم و همیشه تو جلسات سعی کردم آدمایی که زبان ناشنوایان رو صحبت می‌کنن باشن و این براشون مهم بوده که اینجوری خدمت بکنن. Go ahead, Mark.
So I like to remember that I when I think I know something, I probably don't. So I started doing inventory work. I described my experience with step one. I came believing that the universe dances and my job is to dance with the universe, and that was my second step, to not swim upstream, to not fight what was happening, and to get the relief of Alcoholics Anonymous by taking step three, by just making a decision to do the rest of this work. Go ahead.
Okay. So you're talking about your step one and two, just briefly, are you passing? اوکی. میگه من احتمال دوست دارم مدام یادم بیفته که وقتی فکر میکنم یه چیزی رو میدونم احتمالاً اون چیز رو نمیدونم و بفهمم. و فهمیدم که وقتی دنیا کائنات میرقصه و من هم باید همگام با اون برقصم و با دنیا نجنگم. و در قدم سه فهمیدم که اینو به طور خلاصه میگن قدم‌های 1 و 2 من بود که برامونم گفتن. و در قدم 3 فهمیدم که باید بدم به دست خداوندی، به دست کس دیگری. گوهه.
So to having made that decision, how do I carry that out? I start to do inventory. I writing down the list of people I resent. Why? What part of me that affects? We describe the columns, you know. Column 3, what part of me is that affected? I was taught to add others. 3A was, is this resentment mine? And the answer is always yes. It made clear that this was my interpretation of events that was why this resentment happened.
میگه خب با این تصمیمی که من گرفتم که اراده خودم رو بدم به زندگی یک نیروی برتر، حالا من چجوری باید عمل بکنم؟ عملش اینجوری بود که من شروع کردم به ترازنامه نوشتن و اسمها رو نوشتم و گفتم که چرا این آدم ها و چرا اصلا چی شده، و در اون ستونی که میگه کدوم قسمت از من تحت تاثیر قرار گرفته، و من متوجه شدم که این ذهن رنجشی من نسبت به مسائل بوده. و در خاتمه ترازنامه مثل این که فهمیدن که رنجشی به واقع نبوده که در ذهن ما هستش. Go ahead, Mark.
The column 3B in between 3 and 4 I was taught to write, is this person a spiritually sick child of God as I am? And because if the answer is yes, if this person is also an alcoholic or an addict or has other spiritual maladies, then the book says we treat them with the patience, the love, the tolerance that we would gladly show any sick person. And this helps me start to feel forgiveness.
Okay. میگه در ستون سوم، بین ستون سوم و چهارم که الان کتاب جلوی ما نیست و یکم چیزه سسته، اینجوریه که من سوال کردم از خداوند که آیا این شخص هم به طور روحانی مریضه، و اگر که هست ما احتمالا مثل خود من یه جور دیوانگی داره، مثل بیماری که خود من دارم. و وقتی که اینو فکر میکنم و اینجوری احساس میکنم و تفکرم این مدلیه، کتاب میگه که تو شروع میکنی با اون آدم ها مدارا بکنی. Go ahead.
My fourth column I defined, I was taught to write, what are the defects of character which, if God were to remove, would take away this resentment? And in doing that, I would list, am I being judgmental? Am I being selfish? Am I trying to control somebody else? Whatever, there's, you know, many, many defects of character, but I listed those in my fourth column.
و بعد میگه در ستون چهارم راجع به چگونگی دقیق خطاهای من که در نهایت باید از بین ببرمشون، باید از بین برم صحبت میکنه. حالا خطاهای از جمله قضاوت، از جمله خودخواهی و چیزهای از این دست، که تو اون ستون 5 تا چیزه. بفرمایید. Go ahead, Mark.
That allows me to walk right into steps 6 and 7, to become willing to have those defects removed. To, and the whole point we say in our 7-step prayer, remove every single defect of character so that I may be of help to those around me. And that, getting back to, again, the whole idea of service, the whole reason we do this is to help others. But when I have clarity on how my behaviors are keeping me from other people, then I'm more effective.
اوکی. میگه و بعد این صفات من، چگونگی دقیق خطاهای من که شامل خودخواهی و قضاوت و اینا هست، ترس و اینجور چیزا هستش، وقتی مشخص میشه میریم به قدم 6 و 7. اینا تبدیل، اینا دیگه مشخص میشه به شکل نواقص من، و بعد در قدم 7 دعا و از بین رفتن اون نواقص، که تمام اینا برای خدمت به دیگرانه، که نشون میده وقتی که من نواقصم رو بدونم میفهمم که چطوری بهتر میتونم به دیگران خدمت بکنم با از بین بردن اون نواقصم. Go ahead, Mark.
So then we get to step 8. I've identified many of the people that I need to make amends to in doing my inventory. And step 8 talks about the end of isolation, And my isolation, you know, as I described, was very clear. I did all I could to stay away from other people to drink and use on my own.
میگه در قدم هشت لیست خیلی از آدمایی رو که من آزار دادم. من خیلی از آدم ها رو اذیت کرده بودم که اونا رو باید بنویسم. و همونطور که میگن قدم هشت آخر انزواست. و میگه همونطوری که گفتم من در انزوای شدید بودم، همونطور که اول صحبتام گفتم، به خاطر اینکه بتونم مصرف بکنم قید همه رو زده بودم و تنها و منزوی بودم. Okay.
So now I wanted to read from step 8 in our big book.
Okay, could you tell me what page?
Yes, this is the section we looked at before, page 76.
Okay. میگه حالا یه مقداری میخوام راجع به قدم 8 از داخل کتاب بیگ بوک براتون بخونم. Okay?
Do you want me to read it in English and then you'll read the Farsi?
Yeah, that's the proper thing to do.
Okay. Now we need more action, without which we find that faith without works is dead. Let us look at steps 8 and 9. We have a list of all persons we have harmed and to whom we are willing to make amends. We made it when we took our inventory. We subjected ourselves to drastic self-appraisal. Now we go out to our fellows and repair the damage done in the past. We attempt to sweep away the debris which has accumulated out of our effort to live on self-will and run the show ourselves. If we haven't the will to do this, we ask until it comes. We remember it was agreed that at the beginning we would go to any lengths for victory over alcohol.
Okay, میگه حالا میخوام یه قسمت از بیگ بوک رو براتون بگم که راجع به قدم هشتمه که بدین گونه ترجمه میشه. میگه حالا لازمه که ما یه اقدامات بیشتری انجام بدیم بعد از اون که اون لیست قدم هشت رو نوشتیم. این ورود به نهه. ما متوجه میشیم که ایمان بدون عمل تقریبا ایمانی مرده هستش. و حالا بیام یه نگاهی به قدم هشت راه بندازیم و یک لیستی از اونایی که بهشون آسیب رسوندیم حالا تو دستمون داریم و آماده هستیم که جبران کنیم براشون. این همون لیستیه که توی ترازنامه خودمون به وجود آوردیم. ما خودمون رو مورد ارزیابی دقیق قرار دادیم و حالا باید خسارتهایی که به اونها زدیم، به هم نوعان خودمون زدیم رو جبران بکنیم. میگه ما میخوام خورده ریزه هایی که به واسطه اراده شخصی خودمون و اینکه نمایش زندگی رو میخوام به میل خودمون اداره کنیم و اینا همجور رو هم جمع شده رو جارو کنیم و از بین ببریم. حالا اگر که ما میلی به انجام این کار نداشته باشیم، انقدر دعا میکنیم تا این میل در ما به وجود میاد. و بعد میگه که یادتون باشه که اول کار ما به این توافق رسیدیم که برای غلبه و از بین رفتن میل ما به الکل، ما قول دادیم که از هیچ کوششی فروگذار نکنیم. Okay.
What I like about that is it reviews the previous steps before we go into step 9. It talks about how we've swept away the effort to live on self-will and run our own lives. Step 3, if we haven't the will to do this, we ask until it comes, which to me is step 6. And takes us back to step 1, agreeing that we would go to any lengths for victory over alcohol. So that review, okay, to me is so important.
Which part of it was step 6, Mark?
If we haven't the will to do this, we ask until it comes.
میگه خیلی خوبه که تو همین یه دونه پاراگراف تمام قدم ها رو یه کوچولو از هر کدومش گفته. مثلا وقتی که میگه ما گفتیم برای غلبه بر الکل از هیچ کوششی فروگذار نمی کنیم، یک قسمتی از قدم یکه و اونجایی که میگیم میخوام خورده ریزه هایی رو که در اثر اراده شخصی و اداره نمایش زندگی، اون یک قسمتی از قدم سه و از قدم های مختلف همینجور میگه. و قدم شیش هم اون قسمتیه که میگه I forgot about the step six, could you tell me again?
Just if we, just a moment. if we haven't the will to do this, we ask until it comes. It's just looking okay. for the willingness okay. when we don't feel it.
I got it. و میگه اون رو قسمت راجع به قدم شیشش اینه که میگه اگر اشتیاقی و میلی برای انجام این کار در ما نباشه، آنقدر دعا میکنیم تا این میل در ما به وجود بیاد. میگه اینم قسمت قدم شیششه و تو همین یه پاراگراف داره میگه در صفحه 76 تقریبا یه سری به تمام قدم ها میزنه. Go ahead, Mark.
So now I'm willing to take these actions, and to me the word amends, I don't know how you say this in Farsi, but it's more than an apology. Amend means to change my behavior. To me, you know, I apologized 1,000 times for
right. I know exactly how to say that. مارک میگه که حالا ما آماده شدیم که اقدامات جدیدی رو انجام بدیم و میگه که کلمه جبران خسارت رو در فارسی نمیدونم چجوریه، ولی یک ترمیمه که ما میخوایم انجام بدیم، یک تغییر رفتار کلی و تغییر شخصیتیه که میخوایم انجام بدیم. یک معذرت خواهی نیست، فراتر از معذرت خواهی به معنای تغییر عمیق شخصیتی. Go ahead.
So the main amends I had to make was in fact to my wife and family. And it was what we refer to as a living amends. There was not so much, there wasn't any one thing I could do. It was how do I lead my life differently? And there are many ways that happened.
Okay. میگه حالا من به خسارت‌های اصلی که باید انجام میدادم به همسرم و به خانواده‌ام بود و یه چیزی وجود داره به نام خسارت در جبران خسارت در حین زندگی کردن. یعنی همینطور که داری زندگی میکنی درست زندگی کنی و کارهای اشتباه‌های گذشته رو انجام ندی و خوب باشی. و میگه این کاریه که من انجام دادم، این کارو باید انجام داد. Go ahead, Mark.
In some ways, it was as simple as when I would get my paycheck every week, I would hand it directly to my wife instead of hiding how I was spending my money, which had been a big problem.
که بعضی وقتا این جبران خسارت در عینه در حال زندگی به موازات زندگی که میری جلو خسارت رو جبران کنی، بعضی وقتا به همین سادگی بود که من وقتی چک حقوق هفتگیمو میگرفتم دو دستی بدمش به دست همسرم، کاری که در گذشته خیلی مشکل بود و انجام نمیدادم. گوه
It was things like where before I would disappear for many hours at a time, to always be accountable for where I was and to, you know, at its most simple, to do what I said I was going to do and be places when I said I would be there.
و میگه چیزای ساده دیگه ای، مثلا قبلا ناپدید می شدم زمانهای طولانی، ولی الان دیگه در دسترس همسرم بودم و می شد روم حساب کنی، یا آنچرا که گفتم رو انجام می دادم، یا اون زمانی رو که مثلا باید یه جایی می بودم رسم اون زمان در همونجا می بودم. اینا جبران خسارت هاییه که در طول زندگی می تونی انجام بدی، یعنی خوب بودن، کارهای اشتباهی رو که می کردی رو دیگه نکنی. منظورشون اینه. Mark?
So it was really about being there for my children, not just in body, but in mind and spirit also. Being there for my wife and parents. And, you know, we say being a good father, a good husband, and a good son, a good brother, a good boss.
Okay. میگه این راجب بودن واقعی من بود با خانوادم، به طور فیزیکی نه، به طور روحی و روانی و روحانی، برای همسرم، برای مادرم، برای بچه هم، برای برادرم، برای رئیسم، تمام کسانی که به یه شکلی در زندگی من بودن، من یه حالت به غیر از فیزیکی اونجا بودم با اونا. و همینه که میگه برنامه، تو همسر خوبی باشی، برادر خوبی باشی، پدر خوبی باشی، همکار خوبی باشی، رئیس خوبی باشی، کارمند خوبی باشی. اوکی؟
Some of my biggest character defects are arrogance and defensiveness and always feeling that I'm right. And being able to stop and listen to what other people are saying, to really evaluate it before I respond, that is part of my amends.
میگه یک بخشی از کمبودهای شخصیتی من این عصبانیت من، عصبانیت تو هم با یه حالت عصبانی و تهاجمی و اینجوری بودن، عصبانی تهاجمی یه کوچولو بیادب، یه ذره اینجوری بودن، یه کمی که خیلی حالت تدافعی داشتم. و یکی از کارهایی که من باید میکردم و شروع کردم بکردم اینه که قطع بکنم این رفتارو، این رفتارهای زشت رو من قطع بکنم و قبل از اینکه صحبت بکنم یه کمی صبر بکنم و فکر بکنم و بعد حرفی بزنم که زشت و عصبانی و اینا نباشه.
So it's really been about that connecting with people. Especially family, but friends, work relations. It's exactly what step 8 described as the end of isolation for me. And that happens because I change. I don't expect anybody else to change. And it's that example of my behavior. It's not my words that what has made the difference.
میگه میدونی واقعا قدم هشتم ارتباط با آدم هاست، اون ارتباط رو ترمیم میکنه با خانواده، با دوستان و سر کار و با هر کسی که تو باش ارتباط داری. و واقعا درست میگه قدم هشتم، مجددا مارک میگه که این آخر انزوای تو هستش و اینکه من تغییر بکنم، نه اینکه از کس دیگه توقع تغییر داشته باشم.
So my time is running short. I believe in a practice of step 10 of regular inventory. And again, that gift that the book, the 10th step promise of, we take a pause when agitated and we listen. My daughter so often will go, "Dad, you told us to do this, but now you're acting like that." And I can pause and I can say, I can think about it. I could say, "Let me think. I'll get back to you on that."
Mark میگه که من یه کار دیگه که میکنم، میخوام صحبت کنم راجبش، قدم دهه که اونم یه نوع اینونتوری روزانه از خودمه و اینکه روزانه خودم رو ارزیابی بکنم. مثلا میگم وقتی که عصبانیم، صبر میکنم و گوش میکنم. و خیلی وقتا بچه هم به هم میگن که پدر تو خودت گفتی که یه کمی صبر کن، اول گوش کن و بعد صحبت کن. و من میگم بذار راجبش فکر کنم. درست میگی تو. Okay?
And that part of step 10 that says when we were wrong, promptly admitted it, to do a ninth step as needed when it happens, to not let my bad behavior build up.
Great. میگه اون قسمت از قدم ده که میگه هر موقع در اشتباه بودیم بلا فاصله و به موقع به اشتباه خود اقرار کردیم که این ما رو باعث میشه که ما نهممون رو انجام بدیم و اگر اشتباه کردیم جبران بکنیم که باعث میشه چیزها روی همدیگه انباشته نشه برای ما که باعث درد سر بشه.
And step 11, I love meditation. I love to be quiet, to feel that I am part of the world around me, to become part of the sounds and the smells, the feel of sunshine, to be out early in the morning before the sun rises and the sky is just blue, and that to connect with my universe is very
okay. میگه و حالا قدم 11 مارک میگه من عاشق مراقبه هستم و عاشق سکوت کردنم و در مراقبه میفهمم که من بخشی از این دنیا و کائنات هستم، بخشی از صداها هستم، بخشی از بو و بخشی از رنگهای روزگار هستم، بخشی از آسمان و آنچه که در دنیا و کائنات وجود داره. صبح زود بیدار شدن، رفتن به بیرون از خونه و به نوعی یه نوع وصل شدن با دنیا حین مراقبه.
And then step 12, the point, my sponsor described 1, 2, and 3 as what we do to get here. 4 through 9, it's like spring training for a soccer team or a baseball team. It's the practice. And what we really do here is 10, 11, and 12. I talked about my deaf daughter, that because I know American Sign Language, I can sponsor deaf people. I can welcome deaf people into the rooms.
Okay, let's say that. No. Mark, can you wait? Because you're talking deep things and I want to be able to say that. میگه من حالا میرسیم به قدم 12 و میگه راهنمام همیشه به من میگه که 1 و 2 و 3 کمک میکنه که ما میایم اینجا و اینجا میمونیم. از 4 تا 9 مثل تیم فوتباله، تمرینیه. قدم ها که ولی من انجام میدم 10 و 11 و 12 است که روزانه به کار من میاد و مدام انجام میدم و من به خاطر دخترم چون زبان ناشنوایان رو بلدم یک عالمه رهجوی ناشنوا دارم و کاری میکنم که این ناشنوایی توی جلسه ها به عنوان زبان ناشنوایان انجام بشه برای اون گروه. Go ahead.
So we practice these principles in all our affairs. My parents are both in their mid-90-year-olds, and my father is not well, and that's difficult on my mother. I get to show up for them.
اوکی okay. میگه با قدم 12 میگه که ما این اصول رو در تمام قسمت‌های زندگیمون انجام دادیم. و باز دوباره مارک میره سراغ مسئله خدمت. میگه من پدر و مادرم بیش از 90 سالشونه و پدرم مریضه و مادرم به کمک نیاز داره و من باید برم اونجا و به اونها هم رسیدگی بکنم. اوکی okay? Your father.
And most important for me is when I am in the rooms of Alcoholics Anonymous to find the person sitting alone who looks like they don't understand what is going on and to walk up and introduce myself and say hello and have a conversation.
Mm-hmm. و از همه مهمتر میگه وقتی تو جلسه های AA هستم دنبال اون آدمی بگردم که تنها نشسته و تو خودشه، که برم کنار دست اون آدم بشینم بگم سلام حالت چطوره و با اون یک مکالمه رو شروع بکنم. مارک؟
So that's how I practice my steps, and I'm so grateful to have the same wife, the same children, to live in the same house. But everything is different. It's all on the inside, so different, and it's a result of doing this work and staying current and making my amends.
اوکی. مارک میگه که من این مدلی قدم هام رو تمرین میکنم، همین مدلی که براتون توضیح دادم، و من چقدر خوشحالم که من همون همسر رو دارم، همون بچه ها رو دارم، همون خونه رو دارم، اما همه چیز متفاوته. این به خاطر وجود این انجمن و انجام دادن این قدم هاست که همه چیز از درون عوض میشه. گوهر؟
I hope I've said something that makes sense today. It's such a delight to get to be with you in Tehran, and you know, my love and wishes for a quiet sobriety, a peaceful sobriety, and our being able to turn around and help others. Thank you so much for having me today.
Thank you, Mark. Let me say that and then we'll say goodbye. Mark میگه که من به هر حال حرفای من اینجوری بود، صحبتای من و چگونگی من قدمامو انجام میدم رو برای شما گفتم و من چقدر خوشحالم که میتونم توی تهران باشم با شما آدمای انجمن AA، و برای من مهمه که عشق و امید من اینه که شما هوشیاری با صلح واقعی درونی داشته باشید و امیدوارم که بازم ببینمتون. Mark, do you have anything to add to that or are you saying goodbye?
I am saying goodbye. Thank you and have a wonderful sober evening.
Thank you so much. And you had a big audience on behalf of